بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ عنوان صحبت این جلسه ما هست. عزیزاز میشه گفت که این عنوان یعنی چه باید کرد شاید محوری ترین تجربند همه انسان‌های مدرن جهان و به خصوص اهل تفکر و کسانی که در فکر راه حل و نجات جامعه هستند بوده. به همین دلیل هم حتی در قلمرو ادبیات ما کتاب های زیادی در طی این دو سه قرن اخیر داریم که تحت همین عنوان چه باید کرد نوشته شده، که یکی از مشهورترین این چه باید کرد ها متعلق به لنین رهبر انقلاب سوسیالیستی شوروی سابق است. قبل از اونیز لو تولستوی تحت همین عنوان کتابی نوشت و بسیاری دیگر قبل از اینها ولتر پیامبر عصر رنسانس اروپا همچنین عنوان کتاب بیداره و در تاریخ معاصر کشور خودمون هم از جمله مشهورترین کتابی که تحت این عنوان نوشته شد مربوط به دکتر شریعتی است. هر کدوم از این کتاب ها و این عناوین در عصر خودش و در کشور خودش باعث و بانی انقلابات و حرکت ها و جهش هایی بوده و خلاقیت ها و فعالیت های قابل توجهی رو پدید آورده و گاه سرنوشت جواب می رو تغییر داده. از یک لحاظ باید گفتش که کل تاریخ تمدن چند هزاره اخیر جهان که به اینجا رسیده که عمری حدود 2-3 هزار سال داره که یک جریان واحد بوده، از این لحاظ تاریخ تمدن چه باید کرد بوده. این معنای چه باید کرد محتوای اکثر آثار بزرگی بوده که در قلمروی فرهنگ و مدنیت و دانش پدید اومده. تقریبا اکثریت قریب اتفاق آثاری که تألیف شده بر این اساس نوشته شده که یک راه حل جدیدی، یک راه نجات تازه‌ای رو برای مشکلات در تا و بنبست‌های بشر هر دوره‌ای ارائه بده. حتی آثار کاملا علمی و فنی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای چه باید کرد ها پدید اومدند. حتی آثار تکنولوژیکی، آثار فلسفی، جامعه شناسی، روان شناختی و ایدئولوژیکی خب خیلی آگاهانه تر به این مسئله پرداخته. بنابراین ما میبینیم از افلاطون که او رو از بانیان افلاطون ارسطو که از بانیان تمدن 2000 اخیر جهان در مغرب زمین هستند، این چه باید کرد ها شروع شده. مشهورترین اثر افلاطون یعنی کتاب جمهوری اساسا یک چه باید کرده، یک مدینه فاضله هست، یک آرمان شهر و یک ناکجا آباد نجات بخش رو پیش روی گذاشته. تا به قرن 19 همین فکر شکل به اشکال مختلف عمل کرده، تا در مکتب سوسیالیسم و کلن رنسانس اروپایی این چه باید کرد ها دقیق تر، تخصصی تر و جانشمولتر شده و پیروان بیشتری رو به خودش اختصاص داده. و در این دو سه قرن اخیر خب ما می‌بینیم گروه‌ها و گردان‌های از متفکران و روشنفکران و فلاسفه و شبه فلاسفه در این قلمروگان برداشتن، سخن گفتن، کتاب نوشتن و تبلیغ کردند. و این تمدن چه باید کردی در حقیقت میشه گفت در این دو قرن اخیر برمیه بر چه باید کرد به اوج و اشد خودش رسیده که این دوران رو تبدیل کرده به دوران حاکمیت ایدولوژی ها. اگر میگیم قرن 19 و 20 قرن ایدولوژی هاست، در واقع میشه گفت قرن چه باید کرده های سیستماتیک تمام عیار و جدیترین و جامعترین چه باید کرده ها بوده که گروه های بشری رو فعال کرده که واقعا یک کاری بکنند برای نجات بشر از انواع دردها و رنجهای روحی، جسمی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و غیره. هر دانشی که از یک راز پدید اومده پاسخ به یکی چه باید کرد بوده. مثلا مکاشفات علم پزشکی چه باید کردی به دردهای جسم انسان و بیماری های روان انسان بوده. مثلا چه باید کرده های فلسفی پاسخهایی به مسائل روحی روانی و سرنوشت کلی بشر در جهان بوده، چه باید کرده های اقتصادی سیاسی جامعه شناختی همه به نوبه خودش پاسخ به مسائل سیاسی و اقتصادی بشر در روی زمین بوده. و به نظر میرسه که قرن بیستم و پایان قرن بیستم این اوج اندیشه چه باید کرد رو ما شاهد بودیم که در قلمرو ایدئولوژی ها به صورت چه باید کرد های ایدئولوژیکی و جهانی عمل کرد که مکاتبی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم دو تا از مشهورترین و جهانشمولترین این چه باید کرد های ایدئولوژیکی بود که عمل کردی جهانی پیدا کرد اما رو به جای رسونده که الان هستیم. و در این حال این اوج چبایات کردها که در واقع به خواسته از مدینه های فاضله و آرمان شهرها بوده، خب ما دیدیم که در دههای اخیر قرن بیستم در این حال که برخی از مسائل بشر پاسخ داد به بسیاری از مسائل هم پاسخ نداد و بسیاری از مسائل رو لاینحلتر کرد و خود مسائلی جدیدتر و بنبست‌هایی شدیدتر و لاعلاشتر هم برای بشر پدید آورد. بسیاری از معضلات بشر امروز در دههای اخیر خود حاصل تلاش‌های چه باید کردی انسان مدرن بوده که قبلا همچین مسائل و مصائبی رو بشر به این شکل پیچیده نداشت. خب مثلا ما می‌بینیم که خود لیبرالیسم، دموکراتیسم، خود اینها یک دورانی مدینه‌های فاضله بودن. ما امروز می‌بینیم که خود اینها از مصائب و بلاها و بدبختی‌های گریبانگیری کل جوامع بشری شدن. اصلا با سینگاری چه باید کردی در مقابل نجات از این لیبرالیسم وحشیانه یا امپریالیستی جستجو کرد. یعنی یکی باید بده که بشریت رو از این لیبرالیسم و از این آزادی نجات بده. سوسیالیسم هم بنو خودش در شوروی ما دیدیم که سوسیالیسم یک پاسخی به یک چه باید کرده هزاران ساله بود برای برقراری عدالت و خودش تبدیل به شدیدترین نوع شقاوت و ظلم و خفقان شد و در خودش فرو پاشید. و از این منظر میشه گفتش که گویا تلاش چه باید کردی بشر در طول تاریخ خود نه تنها هیچ مسئله ای رو پاسخ نداد و بلکه خودش باعث تشدید و تعمیق مسائل و مصائب و بدبختی های بشر شد تا جایی که اصلا صورت مسئله فراموش شد. یعنی چنان مسائل و بدبختی ها تا اعماق استخوان و روح و روان بشر نفوذ کرد که اصلا صورت مسئله فراموش شد که اصلا مشکل چه بود. ما امروزه به نظر میاد که در این عرصه ای قرار داریم که اینقدر بدبختی ها و مصائب هزاران ساله بشر عمیق شده و چنان این عذاب ها شدید شده که اصلا انگار مغز و شعور بشر رو از کار انداخته که حتی کسی دیگه چه باید کرد رو هم به زبان نمیاره. حتی این واژه این عنوان هم حتی انگار فراموش شده که چه باید کرد. از یک لحاظ این یک نظر شخصی خود من از منظر معرفت دینی هست. نظر من کل تاریخ بشر رو از آغاز تا به امروز از یک لحاظ میشه تقسیم کرد به دو مرحله. لحاظ معرفت دینی، مرحله امر به معروف و مرحله نهی از منکر. این امر به معروف و نهی از منکر لحاظ لفظ و منطق خودش به نظر من مترادف با چه باید کرد و چه نباید کرد. امر به معروف یعنی چه باید کرد، نهی از منکر یعنی چه نباید کرد، چه باید نکرد. این مسئله لحاظ حکمت اسلامی هم قابل توضیح هست. در یک صحبت یک شما داشتیم درباره مسئله آخر الزمان، اونجا این مسئله رو به تفصیل صحبت کردیم، رجوع میدیم به اون بحث. ولی خب یک بار دیگه اون بحث رو به طور فشرده مرور میکنیم. ما گفتیم که کل تاریخ بشر از آدم تا خاتم تا به امروز و تا آخر الزمان تا پایان جهان دو سیر کلی داشته، یک سیر نزول بوده و یک سیر عروج یا سیر صعود. سیر نزول آن سیری بوده که انسان در طول تاریخ شده گام به گام و همان قلمرو خلقت مادی و جانوری بشر بر روی زمین بوده و نیز سرآغاز نبوت ها و به خود آیی بشر بوده و دوران مدنیت، اخلاق، قانون و اکتساب و آموزش بشر بوده. یعنی قدم روی امر به معروف بوده، بشر همش به دست آورد. و فاز دوم تاریخ بشر به نظر من قدم روی نهی از منکر. نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی حالا آن چیزهایی که به دست آورده باست یواش یواش بگذاره، وا بگذاره، ازش دست بکشه، همان چیزهایی به دست آورده. این به بیان من همان توضیح دیگری از سیر نزول و سیر عروج. سیر نزول یعنی انسان از خدا جدا شده، آمده بر زمین. سیر عروج یعنی دو مرتبه بایستی به سوی خدا برگرده. یعنی هر آنچه را که در دنیا در جان به دست آورده رو یواش یواش بگذاره و سبکبال بشه و برگرده. همونطور که سیر عروج، سیر صعود، سیر پرواز، انسان برای پرواز کردن بایستی هیچی نداشته باشه، باید سبکبال باشه. اگر یه سنگی رو به بال پرنده ببندی نمیتونه پرواز کنه. ولی در سیر صعود بشر هی تلمبار کرده، هی جمع‌آوری کرده و هی سنگین‌تر شده، طرف اومده روی زمین نشسته. حالا برای رجعت بایستی اینها رو باز کنه از خودت. مرحله اول ما گفتیم نظر ما همون قلم روی امر به معروفه، فاز عروج و صعود هم قلم روی نهی از منکره. این همون مصداق انا لله و انا الیه راجعینه. یعنی انا لله یعنی ما از خداییم، یعنی از خدا جدا شدیم آمدیم به زمین. انا الیه راجعون یعنی حالا باز میگردیم. این سیر عروج یا صعوده که به نظر من سیر نهی از منکره. این همان چیزهایی که معروف بود و بشر کسب کرد، حالا یواش یواش باید اونها رو انکار کنه و از خودش بندازه تا بازگرده. این در ذات و نفس بشر این نزول و عروج رخ داده. یک معنایی در حرکت و تکامل جوهری انسان این نزول و عروج. وگر در این الان فیزیکی بشر از آسمون سوراخ نشده افتاده باشه روی زمین، حالا بخواد پرواز کنه برگرده. این یک معنای روحانی و حرکت جوهری است. به بیان دیگر ما در صحبت قبل من گفتیم که از یک لحاظ این همون مفهوم تقوا و تقربه. تقوا یعنی پرهیز و ترس از خدا، یعنی دور شدن از خدا. این مربوط به سیر نزوله. تقرب یعنی حالا بازگشت و نزدیک شدن به خدا. بنابراین بس سیر نزول رو از یک لحاظ میشه گفت سیر کلی تقواست، همان سیر امر به معروفه. و سیر عروج همان سیر نهی از منکر هست و سیر تقرب الله است که انسان باستی سبکبال باست باشه. تاریخ رو به نظر من به طور کلی از آغاز تا پایان میشه به این دو مرحله کلی تقسیم میشه. البته این واضحه که وقتی میگیم مرحله اول تاریخ مرحله امر به معروف بوده، مرحله اکتسابات بوده، کسب کردنها بوده، این کسب کردنها چه دنیوی بوده، چه علمی بوده، چه فنی بوده، چه اخلاقی بوده، چه قانونی بوده، چه سیاسی بوده، چه آموزش ها بوده، ببین همه اینها مجموعاً این اکتساباته. امر به معروف یعنی حرف شد که آقا این معروف ها رو کسب کنید، بیاموزید. در همون دوره امر به معروف که فاز اول تاریخ هست، به این معنی نیست که نهی از منکر در کار نبوده، ولی وجه غالب امر به معروف بوده. همونطور که در فاز دوم تاریخ وقتی میگیم فاز نهی از منکره، به این معنی نیست که امر به معروف حضور نداشته، نداره، بلکه وجه مسلط حاکمیت با نهی از منکر است. ببینید این قلمرو رو که میگیم دو مرحله از تاریخ وجود داره، رو خب عمر هر کسی بر روی زمین هم تاریخشه دیگه، تاریخ فردی هر کسی همون عمرشه، 40 سال، 50 سال، 100 سال، هر چقدر خودی در قلم رو عمرم این دو بخش میشه دید، نیمه اول عمر که کودکی و نوجوانیست، نیمه دومش که کمال و پیریست. در نیمه اول کودک و نوجوان چه کار میکنه؟ همش داره کسب میکنه، همش داره کسب میکنه و همش داره بهش سرویس داده میشه و او یک مصرف کننده است، هی خورنده است، به دست آورنده است و نیز هم کسب آموزش میکنه، میابه، میفهمه، زبان یاد میگیره، آموزش ها، فن، اخلاق، قانون، اینها رو کسب میکنه، امر به معروف، این بهش داده میشه و میگه به دست میاره، به دست میاره. ولی در نیمه دوم که سیر کمال و پیری هست، یواش یواش اینها رو اتوماتیک از دست میده تا به مرگ برسه. فاز اول در واقع میشه فاز سیر نزولشه، سیر دنیاییشه، فاز دوم سیر عروجشه، قوس عروجشه که کم کم باعث آماده بشه برای مردن و تقرب الله، بره به سمت خدا، یواش یواش باید سبک باز بشه دیگه. همینطور که انسان در نیمه دوم عمرش هم حتی غریزتا هم خیلی چیز ازش میفته، بسیاری از حواساش ازش میفته، بسیاری از غرایز ازش کاهل میشه یا نابود میشه، درسته؟ بسیاری از آرزوها رو دیگه از دست میده، سبک بازتر میشه، بسیاری از آموزشایی رو که کسب کرده بوده رو براش بی‌ارزش میشه، بسیار از باورها درش از بین میره. ببینید این سبک سبک سبکتر میشه. این بعد یک واقعیت تئوری فلسفه جدید نیست. عمر هر کسی هم به عنوان تاریخ فرد هر کسی هم شامل حال این دو مرحله میشه. به نظر ما با ظهور اسلام که آخرالزمان آغاز شده، همونطور که دین اسلام دین آخرالزمانه و محمد صلی الله هم پیامبر آخر زمان هست و قرآن هم کتاب آخر زمان و شریعت آخر زمان هست، در واقع با ظهور اسلام بشریت وارد فاز دوم تاریخ یا قوس عروج میشه. فی نفسه که ذات این عروج آغاز میشه. ببینید همه این رسومات بسر حرکت جوهری است. آنهایی که آگاه‌تر و بیدارتر و عارف‌تر بودن، خب همون اوائل این رجعت الالله رو شروع کردن. برای همینه که دین اسلام، اون هسته مرکزی دین اسلام، قلمرو عرفان اسلامی، قلمرو تصوف حقه، قلمرو زهد و تقوای محضه که امامان ما اسقش هستن و علی کاملترین نمونشه. برای همین از این فرماد که هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. یعنی چی؟ یعنی دنیا، اهل دنیا دیگه نمیتونن در اون وضعیت بمونن، باستی ول کنن، پاره شده، باست شما دیگه ول کنید و برگردید، کولیوار بربندید به سوی خدا، دیگه جای ماندن نیست، زیرا از دنیا جز سم و زهرابی دیگه باقی نمونده. این یک خطبه ایست در نهج البلاغه. ولی خب بشر همیشه از انبیا و اولیا و امامان و پیشوان خودش امر بشر عقب تره. خب بشر میشه که بعد از 1400 سال امروزه دیگه واقعا به جبر مجبوره هر آنچه که برداشته یواش یواش بذاره دیگه، ازش داره میفته. اگر از یه لحاظ این عصر عصر نیهیلیزمه، اوج عصر ایدولوژی ها، شوفای ایدولوژی ها، اصل آرمان ها و معانی بود، انسان احساس میکرد که دیگه کل عالم مسیر داره فتح میکنه، دیگه داره به جاودانگی و خوشبختی ابدی میره و نه دفعه دید که همه چیز پوچ شده رفت. این نهلیزم، این برزخ جهانی که در عالم رو به فرهنگ و دانش و اخلاق و همه چیز پید اومده، این همون پاره شدن رشته های بقای دنیاست که انسان بایستی دیگه به زور اینها رو به خودش نبنده، بایستی بندازه و برگرده و سیر ادامه بکنه. خب بنابراین ما امروزه بایستی بگیم که اللازم معرفت باطنی و حرکت جوهری 1400 ساله که ما در قلمرو به حاکمیت نهی از منکر و سیر عروج قرار داریم، یعنی در قلمرو چه باید کردی قرار نداریم، در قلمرو چه نباید کرد قرار داریم. و بشر به هر حال تجربه کرده، مخصوصا دو سال اخیر دوران مدرنیسم و شکوفایی تکنولوژی ها بشر را جبرن رسونده به این امر که از خودش سوال کنه که آقا جون چه نباید کرد، چون چه باید کرد رو دیگه تجربه کرده. ما در قلمرو چه نباید کرد قرار داریم. حالا همینه در قلمرو تجربه بشری ما میبینیم واقعا این موضوع. وقتی مثلا یک بیمار میره پیش پزشک، خب روی جهل خودش میگه مثلا به پزشک میگه که مثلا من دل درد دارم، مثلا فلان جام درد میکنه. خب از پزشک انتظار نداره طبق نفس جاهلانه خودش که پزشک بهش بگه این کارو نکن، اون کارو نکن، اینو نخور، اونو نخور. میگه نخیر، هر چی که دارم میخورم و هر کار که دارم میکنم بکنم، تو هم حالا یه چیز دیگه بذار روش تا اون رو هم بکنم، تا عذاب ها و بدبختی های آن کارهایی که دارم میکنم اون خونسا بکنه. برای همین پزشکی جایی تقریبا پزشکی تخدیرات و مسکن ها هستش، هیچ چیز رو درمان نمی کنه، فقط درس ها و عذاب ها رو به طور موقتا تسکین میده و اون بیماری ها فرصت پیدا میکنه هی ریشه ای تر و میختر بشه، به تبدیل به بیماری های لاعلاج تر بشه. خود همین تجربه پزشکی در همه زمینهای دیگه هم همین دوره به ما نشون میده که برای همین یک پزشک وقتی به یه مریض بگه آقا فلان چیز رو نخور، اون مریض میگه آقا این پزشک نمیفهمه، احمقه، نخور یعنی چی؟ این اواخر یک میزگرد پزشکی بود در همون تلویزیون کشور خودمون، ادهی از پزشکا و اساتید بسیار سرشناس داشتن بحث میکردن در مورد بیماری ها و در مورد مسائل پزشکی مدرن، که یکی از این اساتید بسیار مشهور مدعی بود که اصلا آقا رژیم غذایی بزرگترین اهانت به علم و انسانیته. یعنی شما اصلا این رژیم درمانی اصلا واقعا یک جنون و یک حماقت و اهانتی به کتاب مقدس علم و انسانیته. خیر علم آن است که بگی آقا هر چی میخوای بخور، هر چقدر دلت میخواد بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی با این حال من دارم معالجه میکنم. خب این غایت جنونه. همه مسائل دیگه هم داریم، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، بنبست‌های فرهنگی، پوچی ها و تباهکاری ها، بزهکاری ها، بی اخلاقی ها، جنون و جنایت ها. واقعا به ندرت کسی میاد بگه که آقا جون نکن این کار رو. همه میگن آقا جون جوامع این هر کاری دارن میکنن بکنن، ما یک برنامه، یک پروژه 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله درست کنیم تا این عذاب ها و بدبختی ها و فساد ها و جهل و جنون و جنایت ها شاید کاهش پیدا کنه و ما درآمد ببینیم که نظرها کاهش پیدا نمی کنه، بلکه دریده تر و غیرتر و ایدئولوژیکی تر میشه. تازه خود همین تجربیات در همه زمین ها به ما نشون میده که ما واقعا بایستی دست از چه باید کرد برداریم و از چه باید کرد توبه کنیم و اندکی بیندیشیم که حالا چه نباید کرد. ببینید خود توبه یعنی چی؟ یعنی دست کشیدن از یک سری از کرده ها، درسته؟ یعنی دست کشیدن دیگه. توبه به این معنی نیست که من چه کاری بکنم، توبه یعنی من چه کارهایی رو دیگه نبایستی بکنم. ببینید ما در صحبت قبلی هم در عنوان آخر زمان نشون دادیم که ما در دوران قیامت 50,000 ساله قرار داریم. دوران قیامت 50,000 ساله بروز نهان نفس انسان در قلمرو به صنعت و تکنولوژی، قلمرو ظهور ظلمت که نفس اماره است، قلمرو ظهور کفرها و جهلها و جنونها است. هرچند انسان به فعل در میاد تماما کفر و جهل و جنون و بدبختی و عذاب آفرینه و طبق نقل قرآن در چنین روزی انسانها بایستی آنچه را که میبینند تصدیق کنند که این از جهل و جنون خودشون بوده، نگه نزدیگران بوده، و توبه کنند. اول تصدیق کنند که این از خودشونه و بعد توبه کنند، این دست بکشند. بنابراین از یک لحاظ ما وقتی میگیم ما امروزه در قلمروی چه نباید کرد قرار داریم، یعنی در قلمروی توبه آخر الزمانی قرار داریم. ما در واقع میشه گفت در حضور خدا قرار داریم. قیامت عرصه ظهور تدریجی خداست تا شان قیامت، تا آشکاری جمال خدا و مقام لقاء الله. در حضور خدا باستی دست کشید از خیلی از کارها، از دنیا باستی دست کشید به مفهوم کلی و باستی توبه کرد. و این مطلب نیز پر واضحه که این نهی از منکر در نخستین گامش، در واجبترین مرحلش باز ایستادنه. ما در سخنان علمه و مخصوصا سخنان علی علیه السلام چقدر این واژه باز ایستادن رو داریم که مردم باز ایستید، بلند کنید، یعنی این سقوط آزاد، باز ایستید، بیستید و پشت سر رو نگاه کنید و پیش رو نگاه کنید، ببینید دارید به کجا میرید. دارید در واقع اگر سوال بشه که آخرین سخن و آخرین معنا از قلم رو به چه باید کرد، چه چیزیه؟ همین امره، باز ایستادن. این باز ایستادن جبرن داره رخ میده، این نهی از منکر به جبر هم داره رخ میده. این عذاب ها، این نه بنبست ها، ناامنی ها، بیماری ها، فشار ها، بحران ها، جنون ها و هراس های جنون آور، خود همین ها اعضا و جواره و هوش حواس انسان رو از خیلی از کرده ها ساقط می کنند. از فرط عذاب انسان ساقط میشه به جبر. پس بهتره که انسان به اختیار و بر اساس معرفت قبل از اینکه هلاک بشه دست بکشه و باز ایسته، توقف کنه. نابرای این قدم رو به امر به معروف و نهی از منکر گفتیم دو محل از تاریخه. خب از این لازم میدونیم که تمام انبیا در معرفت اسلامی ما داریم، تمام انبیا فقط برای امر به معروف و نهی از منکر اومدن، تمام دین همینه، ما باقی همه بر مدار این امر قرار داریم. بنابراین بس طبیعیه که از لازم معرفت دینی ما بتونیم کل تاریخ بشر رو نیز بر اساس امر به معروف و نهی از منکر درک کن. این نهی از منکر واقع شده به صورت یک واقعه. ببینیم ما میگیم از دین ها واقع، قرآن میگه دین هر آن واقع است، یعنی هم صورت امر به معروف و نهی از منکرش عمل میکنه، انسان عاقل و مؤمن و خردمند درک میکنه و انتخاب میکنه و انسان جاهل و کافر جبران ساقط میشه. این نهی از منکر که ما میگیم در قلمروی احاطه و سلطه مطلقه نهی از منکر ما الان قرار داریم، یعنی این داره رخ میده، به صورت عذابها رخ میده. اگر ما خود به انتخاب دست از خیلی از کردارهای منکرانه بر نداریم، از فرط عذاب چنین چیزی رخ میده. قرار مثلا من فلان چیز رو نخورم، خب وقتی انکار میکنم و میخورم رنجور میشم تا جایی که دیگه نمیتونم اون رو بخورم، به معنی که میخورم دچار زجر، عذاب و درد میشم. ببینید این جبران رخ میده، ولی این هیچ خیلی برای انسان نداره. قلمرو جبر به قول رسول اکرم قلمرو دوزخ و عذاب هست. این نکته دیگه هم که بسیار مهمه، وقتی ما میگیم که عصر ایدئولوژی های مدرن به پایان رسیده، منظور ایدئولوژی های آرمان شهری و مدینه های فاضله سناریویی هستش. خود این کلمه ایدئولوژی که از فریبنده ترین و مسخره ترین واژه ها ای بوده که بازیچه دست بسیاری از روشنفکران بوده و هنوز هم هست، دعوا بر سر ایدئولوژی همچنان ادامه داره. یک دلیلش حاصل جهل درباره خود این واژه است. ببینید ایدئولوژی یک لغتی است اروپایی، ایدئولوژی یعنی ایده شناسی. یکی از نخستین کسانی که این لغت و واژه ایده رو به کار برده افلاطونه. ایده افلاطونی، برای همین این ایده رو منصوب میکنم به افلاطون. افلاطون ایده رو کاملا تعریف کرده. ایده میگه هر ایده در انسان مظهر تجلی یک حقیقت جهانی و متافیزیکی است. یک مصوله، قلمروی مصول هاست. انسان از طریق این ایده ها به اون حقیقت جاودانه و لایزال متافیزیکی و الهی دست پیدا میکنه. و ایدئولوژی به این معناست، شناخت این مصول ها به نیت رسیدن به خزائن متافیزیکی و غیبی این مصول ها و ایده ها. ولی ایدئولوژی هایی که در این دو تا قرن اخیر مطرح بودن، آیا چنین بودن؟ ما ببینیم که اصلا ربطی به همچین معنایی نداشته. کل این لغت تا چند تیپ غلط و به عنوان بازی به کار گرفته شده. در واقع بایستی این ایدئولوژی هایی مثل سوسیالیسم، لیبرالیسم، دموکراتیسم و اگزیستانسیالیسم و دیگر این ایدئولوژی ها، اینها در حقیقت ایدئولوژی نیستن، اینها نبودن. در واقع بایستی گفت اینها اوتوپیالوژی بودند، یعنی آرزو شناسی و آرمان شناسی بودند، نه ایده شناسی با مفهوم فلسفی این لغت. این آرزو شناسی بودن، آرمان شناسی بودن. یعنی عده‌ای از فلاسفه و متفکران اومدن آرزوها و آرمانهای نفسانی بشر رو مناخ قرار دادن و بر اون اساس، برای اینکه انسان به این آرزوهاش در این دنیا برسه و این آرزوهاش رو واقعیت ببخشه، راه و روش‌های اقتصادی، سیاسی، نمیدونم فکری، فرهنگی ارائه دادن. که از جمله انقلابات یکی از این راه‌ها بوده تا انسان به آرزوهای دنیایی خودش برسه، تا انسان به اتوپیاها برسه، به آرمان شهرهای خودش برسه، به بهشت‌های خیالی خودش برسه، به هوس‌های خودش برسه. در واقع بازی گفتش که اینا ایدئولوژی نبودن، ایدئولوژی نبودن، هوسولوژی بودن، هوس‌شناسی بودن، دنیاپرستی‌هایی بودن که سعی می‌کردن خودشون رو طبیعی می‌کنند، تبدیل به فلسفه کنند. برای همین بوده که هیچ کدوم از این فلسفه ها واقعا به مفهوم واقعیش دارای هیچ فلسفه اصولی نیستند. سرهمبندی ها و سفسطه‌گری های فلسفی هستند. هیچ فلسفه به مفهوم واقعی کلمه را در خودش ندارن. فلسفه به مفهوم حقیقت و عشق به حقیقت در این ایدئولوژی ها واقعا جایی نداره. عشق به حقیقت در این ایدئولوژی هایی که در این قرن تمرین شده وجود داشته، هرگز. عشق به هوسرانی، عشق به رفاه بیشتر، عشق به سلطه برتر و از اینجور مقولات بوده. تماما عشقهای هوسی و هوسناک بوده، نه عشق به حقیقت. فلسفه به لغت فیلسوفی یعنی عشق به حقیقت. پس اینا حتی فلسفه هم نبودن. پس ما باید بدونیم که منظورمون از لغت ایدئولوژی چیه دقیقا. پس اگه میگیم، ما میگیم اصل ایدئولوژی تموم شده، پایان قرن بیستم پایان ایدئولوژی بود، یعنی پایان این آرمان شهرها و هوس شناسی ها بود. ایدئولوژی مفهوم درسته کلمه‌اش اصلا اینا ایدئولوژی نبودن. در حقیقت زمینه است، در واقع میشه گفت ایدئولوژی مفهوم واقعی کلمه ممکن است که انسان ایده های خودش رو، اون حقایق باطنی خودش رو جستجو کنه و بشناسه. از این دیدگاه ایدئولوژی، ایده اگر سمبول ها و مثال های روحی و روانی انسان هستند، بنابراین ایدئولوژی تماما خودشناسی است. انسان باید در درون خودش اینها رو ردیابی کنه و بشناسه و مصداق های بیرونیش رو کشف کنه. پس در واقع میشه که ایدئولوژی مفهوم واقعی کلمه همان معرفت نفس خودشناسیه، همونطور که همان فلسفه یونانی در آغاز خودش در حکمت الهات که کسانی مثل اگزنوفانس، مثل سقراط، مثل جورجیاس و دیگران بنیان گذارش بودند که همه اینها ور افتادند، اینها در واقع بانیان ایدئولوژی بودند با مفهوم معرفت نفس. برای همین بوده سقراط معتقد بود که فلسفه چیزی جز معرفت نفس نیست. هر سوژه که از معرفت نفس بر فلسفه وارد بشه، فلسفه نیست، غیر فلسفه است. تورات رو کشتن و بعد تنها چیزی که در فلسفه دیگه باقی نمون معرفت نفس بود. و معرفت نفس با قتل سقراط از بطن فلسفه بر افتاد و از فلسفه جز خالی و فریبنده هیچی باقی نمون. بعد اون ایدئولوژی حقیقی تبدیل شد به این ایدئولوژی کذایی که توی دو سه قرن باش مواجه بودیم. که در واقع که ایدئولوژی نبود، فقط اسمش ایدئولوژی بود. محتواش هوسبازی، نفس پرستی، آرزو پرستی و دنیا پرستی بشر بود. و بعد این ایدولوژی های در واقع وارونه و این ایدولوژی های در حقیقت اینا رو بسته با ایدولوژی های ضد ایدولوژی بودن. این لیبرالیسم ها، سوسیالیسم ها، اینا ایدولوژی های ضد ایدولوژی بودن. بعد اینا فقط در جستجوی ارضای نفس اماره انسان بودن و بعد به همت تکنولوژی تونستن به بسیاری از آرزوهای دینی بشر پاسخ بدن و بشر به بسیاری از این آرمان ها، آرزوهای خودش که حتی خوابش رو نمیدید امروزه رسیده، حتی به بسیار بیشتر از آنچه که تصور میکرده رسیده. ولی حالا که رسیده و فکر میکرد او این خواستا اگر برآورده بشه او به بهشت خودش میرسه، میبینه که این بهشت جهنم از آب در آمده. حالا از چه چیزی بایستی تو بکنه ترک کنه؟ از این بهشتی که جهنم از آب در آمده به واسطه جهلش. بس ما میدیم عرصه چه نباید کرده، ما در قلم رو نهی از منکر را داریم. این منکر چیه؟ این تمدن مدرن، این مدرنیزم، تکنولوژیزم و بت‌پرستی هایی هست که قرار بود بهشت باشه ولی جهنم شده. باستی ما دست بشوریم از این جهنم، از این جهنم باستی ما توبه کنیم، باز ایستیم از مصرف کالاهای جهنمی و آرزوهای جهنمی و بت‌های جهنمی، باستی باز ایستیم. بنابراین در پاسخ به اینکه چه نباید کرد، از یه لحاظ باستی گفتش که کلا سر بشر رفت. این ازم های مدرن میخواستن بهشت رو بر روی زمین نقد کنن، ولی بهشت جهنم بود که درهاش باز شد و شراره های جهنم از دهان تکنولوژی ها داره انسان رو میسوزونه از طریق کالاهایی که داره تولید میکنه. پس این یک بهشت قلابی و ریایی بود. از این ریا بشر بایستی توبه کنه. این یک کالای تقلبی بود، یک بهشت تقلبی بود، بایستی دست بکشه. و هزاران پیامبر آمدن تا راه دست کشیدن رو به انسان بیاموزند. بنابراین توبه به معنای باز ایستادن، به مفهوم توقف، به مفهوم نکردن. در واقع بایستی گفت از یک لحاظ ما گفتیم تاریخ دو مرحله داره، مرحله امر بالمعروف و نهی از منکر. از یک لحاظ مرحله امر بالمعروف مرحله فعالیت های بشری بوده، دانش آفریده، تکنولوژی ها، فنون، فناوری ها، هنر ها، آزادی ها، سیاست ها، قدرت ها، عیاشی ها، بازی ها، تفریحات. و امروز عصر انفعال در حقیقت، در نقطه مقابل فعل. و ما میدونیم که انفعال هزار برابر سخت‌تره، برای اینکه هر کالایی که در قلمرو به این بهشت قلابی تولید شده تمام کالاها اعتیادآورند. شما نگاه کنید از این آدمی که بشر می‌جوه اعتیادش چقدر شدیده. از چایی که حتی ما داریم می‌خوریم ببینید، حالا مواد مخدر رو مثال نمی‌زنیم، الکل رو مثال نمی‌زنیم، هروئین رو مثال نمی‌زنیم، از این پفک‌نواکی و کوکاکولا ببینید، ثابت شده که تا چندی اعتیاد آورند. ما میدونیم که تقوا به زبان ائمه ما، به زبان امام صادق، ایشان میفرماد که تقوا در یک کلام یعنی ترک عادات. ترک عادات، ترک عادات یعنی انفعال، یعنی نباید کرد. نباید کرد. خب پس برای این نباید کرد ما اول باید ببینیم که آنچه که داریم میکنیم چی، معرفت پیدا کنیم به ابتلاعات خودمون، به عادتهای خودمون معرفت پیدا کنیم و ببینیم که هر چه عذاب داریم میکشیم، از کارهایی که داریم میکنیم و از چیزهایی که داریم میخوریم و از کردارهای ما مبتلا به این کارهایی که داریم میکنیم، از عذاب ما از اینجاست، از آسمان نیست، از جن و اجنه نیست، از عالم جنها و جنها نیست، از خود ماست، از ماستی بر ماست و از اعمال و کردارها و خوردنی ها و کالاها و رفتارها و بازی هایی که ما بیچاره ساد داریم میکنیم، تمام امراض و بیماری ها و زجرها و جنون ها و غضب ها و آتش های ما از خود ما، از اعمال و از مصرف های ما داره برمیاد. ما اینو باستی ببینیم که این هاست، از اینجا داره در میاد. وقتی ما ببینیم که این آتش ها از اینجاست داره ما رو میسوزونه، روح و روان ما رو، که هیچ چیزی نمیتونه ما رو لحظه تسکین و آرامش بده، آن وقت دست میکشه. پس بنابراین بازم اگر بگیم خب آخرین سخن در قلم رو به چه باید کرد چیه، باید بگیم که باید آنچه را که کرده ایم و داریم میکنیم رو بشناسیم و بر هستی آنچه که هستیم معرفت پیدا کنیم، معرفتی بر واقعیت آنچه که هستیم پیدا کنیم. در آسمان ها دنبال علت این بدبختی ها نگردیم، در تفکرات به اصطلاح فلسفی و متافیزیک و عرفانی مشکلات نهفته نیست، مشکلات در نقد واقعیت های ما نهفته است. اصلا عرفان یعنی معرفت، معرفتی بر آنچه که هست، عرفان یعنی معرفتی بر هستی. قلمرو بایستی ها دیگر تمام شده، انسان هر کاری که بلد بود کرده و شده این جهنم. بعد بایستی ها بایستی کنار بگذاریم و بر آنچه که هستیم و بر اساس آن بایستی ها و چه باید کارت ها رسیدیم بایستی معرفت پیدا کنیم که چرا آن چیزی که قرار بود بهشت بشه شد جهنم. از این لحاظ بایستی گفتش که بایستی جهنم شناسی کنیم، چرا آن اندیشه و آرزوهایی که به ما وعده بهشت میدادند وقتی به فعل در آمدند جهنمی شدند. خب ما میگویم شیطان وعده میدهد و بعد انسان رو در دوزخ سرنگون میکند، این چیزیست که بر ما اتفاق افتاده. ما بایستی بفهمیم که در دوزخیم. دوزخ شناسی اولین فاز این معرفت بر هستی، عرفان معرفت بر واقعیت نقد و موجوده، عرفان اسطور شناسی، شعر و شعار، خیال بافی های سینمایی نیست. اینها خود بخشی از آتش جهنم و بخشی از تقدیس کننده این آتشه. این نوع عرفانی که امروز باب شده در واقع آتش جهنم و این عذابها را تقدیس میکنه که انسان در جهنم بماند و جهنم پرست باشد. بنابراین این چه باید کردهای قلابی، چه باید کردهای دوزخی و ابلیسیست. بایستی دست بکشیم از این چه باید کردها و بر قدم رو به چه نباید کرد که همون توبه و تقوا هست وارد بشیم و انفعال رو بپذیریم. انفعال رو یعنی باید ایستادن رو، یعنی توقف رو بایستی بپذیریم. و درست به همین دلیل ما در یکی از صحبتامون در یک شما داشتیم که بحث حلال و حرام و فقه بود، ما گفتیم که علمای اسلامی به خصوص رسالتی جسد چندان دارند در این امر. چرا؟ برای اینکه علمای اسلامی علمای دینی هستند که دین قیامت، قرآن تماما قیامت شناسی است. تمام محکمات قرآن که معروف به اسرار قرآنی است مربوط به قیامت. اکثریت این آیات امروز تعین و تجسم پیدا کرده، به فعل در آمده. بنابراین علما و مجتهدین جهان اسلام بایستی این فقه آخرالزمانی رو تبیین کنند که این فقه تماما فقه چه نباید کرده، فقه انفعاله. یک مثالی بود، ما یک شب رفته بودیم به ریادت یک بیماری، یک پیرزن بیماری بود که در همین روستا خانواده فقیری هم بودن. ما مواجه با یک حیرتی شدیم، دیدیم خانواده فقیر و بیمار در اینان مشغول تماشای فیلم های مستعجل بودند، شوهای آنچنانی، و در اینان نمازخوان هم بودند، خیلی متدین بودن، که ما خود خجالت کشیدیم از تماشای این فیلم. و اون پیرزن که اینو درک کرد که پیرزن ظاهرن خیلی مؤمنی هم بود، چون برای توجیه حلال کردن این فیلم برداشت گفتش که این رو ما از فلان ملا آخون سوال کردیم، گفتش که مستحب است، عیبی هم ندارد، حتی ثواب هم دارد، زیر آدم وقتی این فیلم رو تماشا میکنه کمتر غیبت میکنه. حضرت رسول فرمودن که غیبت جز گناهان بزرگه و آتش دوزخ رو بر انسان واجب میکنه، ولی هیچ حدیث و آیه‌ای نمیمده که فیلم های پورنوگرافی حرام هست. بنابراین ما این مثال زدیم تا معلوم میشه که واقعا مجتهدین اسلامی، علما و فقهای اسلامی تا چه حدی مسئول هستند و تا چه حدی غفلت ورزیدند. برای مردم بایستی روشن بشه این کالاهایی که هر روزی هزاران نوعی جدیدترش، این کالاهای دوزخی که عقل و شعور رو از انسان ساقط میکنند و شرارهای دوزخ رو بر مغز و روح میبارند و تشخیص دست چپ و راست رو هم ناممکن میکنند، معرفی کنند به مردم. بنابراین اینکه چه باید کرد، ببینید وسوسه فزاینده چه باید کرد خودش حاصل این همه آفتاب لگنهای صدها هزار دست تکنولوژیکی است که ما میگیم خب از این همه آفتاب لگنهای تکنولوژیکی با اینها چه ها میشود کرد و چه ها باید کرد؟ چرا اینها جمعاً جهنم را پدید آورده؟ خب یه کاری بکنیم، این مقدار آرایش و دکوراسیون عوض کنیم، بهشتش کنیم. ببینید تمام چه باید کردهای امروزه، حتی جدیترین و دینیترین چه باید کردها هم فقط ترک دکوراسیون جهنمه. برنامه 5 سال و 10 سال و 50 ساله کاری جز ترک دکوراسیون دوزخ هیچ کار دیگری ندارن میکنند. بایستی خودمون از این وسوسه فزاینده چه باید کردهای تکنولوژیکی نجات بدیم. خود تکنولوژی در بطن ذات خودش نمیتونه انسان رو از خودش، از اسارت خودش که خودش ماشین جهنمی، نجات بده. جهنم خودش نمیتونه در خودش اهالی خودش رو مداوا کنه و سوزش ها و عذاب ها و زرش ها و جنون ها رو کاهش بده. این رو ما بایستی درک کنیم. ما بایستی درک کنیم که این تکنولوژی در پای دوزخی که باسوده، همینطور که قرآن وعده داده که دوزخ آشکار شد. دوزخ آشکار شد این در پای تکنولوژی است. این صنایع آتشین و آتشخار، نفتخار، ما این روایت داریم که از رسول اکرم که در دوزخ ماده اصلی کارخانه دوزخ نفته. ما میبینیم که تمام دنیا جنگ بر سر نفته. خب بنابراین نفت شناسی بخشی از فقه آخر الزمانی است و هزاران کالایی که از نفت داره تولید میشه اینا کالاهای دوزخی است و هر کی این کالا رو مصرف میکنه، چه به صورت خوراکی چه پوشاکی، بایستی بدونه که این آتش ها، این عذاب و نار مغز رو، اعصاب رو، هوش رو، وجدان رو از کار میاندازه. بنابراین فقه آخر زمانی فقه نباید کرد و فقه انفعال و فقه دست شستن است و این فقه حاصل ایدولوژی و مفهوم حقیقی کلمه است. ایدولوژی و مفهوم معرفت شناسیه. ما توضیح دادیم این رو. معرفت شناسی هم معرفت نفسه. پس در قلمرو معرفت نفس میشه جهان رو شناخت، دوزخ رو شناخت و فقه آخر زمانی رو بنا نهاد تا حداقل مؤمنان و مسلمانان بدانند که چه نباید بکنند. حالا غیر از این اگر مسائل دیگری، سوالهای دیگری هست، میشه بهش پرداخت. ولی در واقع اگر بخواییم اونطور نگاه بکنیم، بخش اعظمی از پوشاک ما، فرش ما، همه اینا همینطور. ما گفتیم تکنولوژی ماشین، یعنی ماشین دوزخ. این اول بایستی بفهمیم و باور کنیم. مهمترین بخش فهم و معرفت بر این واقعی هست که رخ داده. تا این فهم نشه هیچ راه حلی وجود نداره. ببینید تقوا یا توبه که امر جدیدی نیستش که. ما وقتی میگیم تقوا که یک معناش خویشتنداری و محدود کردن امیال نفسانی و اعمال هست، که یک معناش در حقیقت قناعت کردن و کمتر مصرف کردن دنیا است، دنیا پرستی نکردن هست، به مفهوم دست کشیدن از دنیا که نیست. دست کشیدن از دنیا یعنی خودکشی کردن و در قبر خوابیدن.
بله.
حتی در قار هم نمیشه آدم دست از دنیا بکشه. کسی که نفس میکشه، خود همین نفس کشیدن ابتلای به دنیاست. خب این معنا واضحه، این واسه درک کنیم. پس به این مسئله هستی قناعت مصرف پرستی بزرگترین بیماری این دورانه. بشر امروز برای تشنگی و گرسنگی خودش که مصرف نمیکنه، از روی جنون و شهوت دیگه داره مصرف میکنه. اینها هستش که باستی علاج بشه. منتها سوال باستی این باشه، خب این بشر افسار گسیخته است، به قول معروف ترمزش بریده است، این چگونه میتوانه؟ ببینید شبانه روز حتی خود این دانش جدید اینقدر دچار ابطال و پوچی و رسوایی شده در قلمروی پزشکی، در قلمروی صنعت، رفاه، شهرنشینی، در همه مسائل دیگه جبران داره خیلی از شرارت ها و و جنون های خودش رو اعتراف میکنه. فی المثل بسیاری از داروها مشخص شده، آنتی بیوتیک ها، واکسن ها که خود عامل و زمینه بسیاری از ویروس ها و بیماری های لاعلاجه که هرگز درمان نداره. ولی آیا بشر دست میکشه از اینا؟ دست کشیده؟ نخیر. همین اواخر بود اعلام کردن که فلان مؤسسه در امریکا اعلام کرده که نوشابه های گازدار هر یک بار مصرف یک بطر از این نوشابه های گازدار غیر الکلی حدود 50% قدرت ایمنی بدن رو نابود میکنه تا حدود 10-12 ساعت. بنابراین بدن مساعد برای پذیرش هر بیماری عفونی ویروسی و میکروبی هست. خب با این اخبار آیا حشر نوشابه خوردن رو کمتر میکنن؟ نخیر. رنگ نوشابه رو عوض میکنن، یه اسم دیگه روش میذارن، یه گاز دیگه درش میریزن، میگن آقا این مشکل حل شد. این کارو مرتبا داره میشه و بعد میفهمیم که تازه آن نوشابه جدیدی که برای ترک نوشابه های قبلی اومده خودش به مراتب مهلک‌تره و عذاب آورتره. ببینید پس اطلاعات و اخبار و آموزش های علمی، فنی، تکنولوژیکی ما میبینیم نه تنها کمترین کمکی به بشر نمیکنه، بلکه اصلا بشر رو پوچ میکنه از لحاظ آگاهی و ذهنیت و بشر امروزه به علم خودمسخرگی علمی رسیده. خودمسخرگی؟ خب اینجاست سوال، چه چیزی به انسان این قدرت تشخیص و اراده رو میده تا انسان بتونه از این کالاها و مواد و مسائلی که دیگه مهلک بودنش، عذاب آور بودنش مورز و مسلم شده دست بگیره دارن یا کمتر مصرف کنه اونها رو؟ این سوال. بعضی‌ها میگن آقا کار از این حرفا گذشته، ما نماز میخونیم، دعا میکنیم، نذر و نیاز میکنیم تا کمتر عذاب بکشیم. خب این هم امتحانش رو پس داده. فلسفه نماز میخوان هر چه خواهی کن رو واقعا ما تو کشور خودمون امتحانش رو پس دادیم که جز جنون و عذاب فوق عذاب این نتیجه دیگه نداشته و خودش زمینه اشد نفاق ها و توکاری ها شده. این هم علاج نیست که ما این کالاهای جهنمی رو هر چقدر که دلون میخواد مصرف کنیم و با ورد و ذکر و نماز رفع عذاب کنیم. خب خود دعا رو رسول اکرم میفرماد که دعایی که با معرفت نباشه اجابت نمیشه. این دعا از روی جنون و تجاهل دعا اجابت نمیشه. وقتی میدونم که آقا جون این شی این چیز مضره، خب نباید مصرف کنم. میگم نه شیخ، خدا من میدونم که مضره، ولی تو یه کار کن که این مضر نباشه. این که واقعا دست انداختن اصلا قوانین الهی و کارگاه خلقته. پس واقعا چه چیزی به انسان این قدرت رو و این اراده رو میده تا انسان بتونه حتی از دانش و تجربه خودش استفاده عملی بکنه و وقتی تشخیص میده که این شره دست از شر بکشه تا کمتر عذاب بکشه، در همین دنیا کمتر عذاب بکشه، نه در آخرت، نه پس از مرگ؟ ببینید این مطلب واضحه. انسان هر چی که بیشتر یک چیز رو نگاه کنه بیشتر هوس آن چیز رو میکنه. خب ما این شعر رو در مثل داریم، از دل برود هر آنچه که از دیده رود. انسان وقتی یه چیز رو کمتر نگاه میکنه کم کم حوصله چه انسان از بین میره. خب همین چگونه ممکنه؟ ببینید ما قبلا هم گفتیم رسول اکرم میفرماد که زین پس فقط رهروان معرفت نفس یعنی خودشناسی هستند که به حقایق دین من میرسند، آنها تصدیق میکنند و رستگار میشند. خودشناسی این درونگرایی. بنابراین انسان به میزانی که چشم از این زرق و برقهای دانش و کالاهای دوزخی چشم بر میداره، چشم میبنده و اندکی یک حدودی حداقل یکی از چشمش رو رو به درون خودش میکنه، در معرفت نفس خودش قرار میده، رو به دل میکنه، رو به خدا میکنه. دعای حقیقی، نماز حقیقی امروز معرفت نفس. برای همین اقامه صلاتی که توش معرفت نفس نباشه هم نتیجهش چه بسا عذابه. و مستاق فویلل المسلین، این فویلل المسلین در قرآن مستاقش امروز است. وای بر نمازگذاران سهوی و ریایی، سهوی نمازگذاران جاهل. خود اقامه صلات هم خاصیتی نداره الا اینکه برخواسته از معرفت نفس باشه، باطن گرایی. ببین دنیا پرستی یعنی ظاهر پرستی یعنی بیرونگرایی. خب انسان به میزانی که رو به خودش برمیگردونه کمترین زرق و برقها رو این چشم های بیسی ماباره ها و تلویزیون ها و این تبلیغات ها رو میبینه، در واقع چشم از چشم شیطان برمیداره، رو به خودش میکنه، رو به دل میکنه، رو به خدا میکنه، از خداوند این قدرت اراده رو میگیره، واسه معرفت نفس خودشه این شهامت و این تشخیص و این قدرت که تقوا و خویشتنداری و بازایستادن پیدا میشه. وگرنه دریایی از این اطلاعات علمی فنی راست و دروغ به اراده انسان کمترین کمکی نکرده تا این کارهایی رو که میدونه نبستی بکنه نکنه. انسان امروز آگاهانه اکثر کارهایی که میکنه میدونه خلاف الاز علمی ها ثابت شده، به تجربه براش معلوم شده که عذاب آوره، ولی نمیتونه که نکنه. خب بنابراین بعد معرفت نفس علاج کاره. دین اسلام دین معرفت نفس، یعنی دین عرفان. به تجربه هم در کشور ما ثابت شد که شریعت به خودی خود عمل نمیکنه و توف سربالا میشه، رسوایی میشه و خودش عذاب فوق عذاب پدید میاره. شریعت به خودی خود کافی نیست. انسان به قدرت معرفت نفسی میتونه شریعت رو اجرا کنه، به فعل در بیاره. به قوت معرفت نفسی که انسان میتونه تابع همون عقل علمی خودش باشه. علم به خودی خود در انسان قدرت و اراده و توانایی ایجاد نمیکنه. توانا بود، هر کی دانا بود، اگر یه زمانی عمل میکرده امروزه جواب نمیده. این سخن یا غلطه، یا اگر راستم بوده منظور از دانایی این دانش اخباری مدرسه ای کتابی فنی نیست. دانایی اگر معرفت نفس باشه این شعر درسته، در رئیسه این شعر خودش جهله. ما میبینیم که اتفاقا داناترین آدم ها لحاظ اخبار و اطلاعات و آموزش ها و رسانه ها که در شهرهای بزرگ هستن، هم دریای کیس در جیبشون دارند، امروزه هر کسی از هر چیزی اخبار داره. یک بچه 15 ساله امروزه از یک دانشمند 100 سال پیش 1000 بار بیشتر اطلاعات اخبار داره. این اخباریون ما میبینیم که اتباقا از آدم های عامی بی سواد رستایی نیست، دارای اراده کمتر، هوشی کمتر و تشخیصی کمترند و لذا در عذابها و جنونهای بیشتری دارن زیست میکنند و از ابتدایی ترین شعور خودشون هم نمیتونن اطاعت کنند. یعنی عقل از اینا جدا شده، دور شده، عقل در اینها عمل نمیکنه، تولید اراده و قدرت نمیکنه. ولی مثلا من فکر میکنم دارمی هست واضحه. ببینید ما بخواهیم یه جمع‌بندی بکنیم از صحبت همون، بنابراین بایستی از این کالاهایی که امروز اکثریت قریب اتفاق این کالاها از دوزخ تکنولوژی در میاد که آتشین ترینش کالاهای نفتی است، تقریبا کالایی نیست که توش نفت نباشه امروزه. خب ما بایستی باز قناعت پیش کنیم، کمتر اینا رو مصرف کنیم، با حرص اینا رو مصرف نمی کنیم، نکنیم تا اونجا که میتونیم نکنیم، یا کمتر مصرف کنیم. اصلا قناعت اگر میگیم سنگ زیربنای پراکسیس دینی قناعته، عمل دینی اون گوهر عملیش قناعته. خب امروز پیش از زمانی ما مجبوریم قناعت کنیم، کمتر مصرف کنیم. با امروز بشر جنون مصرفی که اونو دیوانه بدن جور کرده، 1000 برابر بیش از دوران قبل داره میخوره و علاج جسمانی دچار کمبود کمخونی و کم ویتامینی و کمبود پروتئین و هزار جور مرضی که اینا مالی خودیایی معنی نمیده اصلا. ببینید در جهانی که ما زیست میکنیم ما تقریبا میتونیم بگیم 3 محور دوزخی داریم که 3 محور عذابهای انسان هستن. این 3 محور در واقع میشه گفت 3 نوع فکر و 3 نوع ارزش ضد انسانیه. یکی تکنولوژیزمه، تکنولوژیزم نه تکنولوژی، تکنولوژیزم یعنی مکتب اصالت تکنولوژی و تکنولوژی پرستی. هرچه از تکنولوژی است حق است، درست است، برجاست و باید از تکنولوژی اطاعت کرد. این شاهراه ورود به دوزخه، از این فکر باید توبه کرد. 2 معنای دیگرش که محصول تکنولوژیزم هست، اراده به قدرته که در امپریالیزم خود نمایی میکنه. ببینید ما در صحبت قبلی گفتیم که آدم های امروزه، حتی بچه های امروزه بلقوه و فنفس امپریالیست هستند. بچه های امروزه همه قول بچه هستند، آدم خار و جهان خار هستند، همه سودای سلطه بر کل جهان رو دارن، حتی بچه ها بزرگترهایی که بزرگشون قصد هست. پس عنصر دوم، محور دوم این شرارت و دوزخیت و عذابها اراده به قدرت در قلمرو به آزادی های افسار گسیخته، انواع اقسام آزادی های افسار گسیخته که بشر امروز از سر جنون برای این نوع آزادی های جهنمی آزادی حتی جونش هم بده از روی جهل و جنون خودش، که اسمش آزادی عمله. این آزادی عمل اگه اسمش آزادی باشه، آزادی عمل دوزخیست، آزادی خود براندازی و خود آزاریست. اینم ایده دیگریست که انسان بایستی ازش توبه کنه. ببین از تکنولوژیز بایستی انسان تماما توبه کنه، از امپریالیزم می بلغوه نفس که اراده به قدرت جهانیست که در آزادیگرایی های جنون آمیز خود نمایی میکنه، بایستی از این ایده توبه کنه. از ایده آزادی عمل به این معنی که ما میبینیم بایست توبه کنه بایستی. و محور سوم محوریست که قلمرو فرهنگ و هنر و جلوه‌گری های به اصطلاح هنری تبلیغاتی است که از سه خودنمایی ها و جلوه‌گری های نفس بشره که عملا از سه فحشای نفس انسانه، که تماما در قلمرو هنر لطیف‌ترین بیان رو داره که جذاب‌ترینش قلمرو سینما و رسانه های تصویری است که قلمرو فاحشگی مفتخرانه شده امروزه. و این هم ایده سومه، بوت سومه اللازه معنا و فرهنگ. از این سه تا بوت، از این سه ایده شیطانی و دوزخی باست توبه کنید. تکنولوژیزم به معنای تکنولوژی پرستی، امپریالیزم به معنای اراده به قدرت نفسانی و آزادی های فردی. ببین انسان های امروزه به میزانی که طرفدار آزادی های افسار گسیخته نفسانی هستند، اصلا آمریکا و آقای بوش اوتوماتیک نمیتونن که نپرستند و نیپرستند، برای اینکه اون اسوه و امام این نوع طرز فکره. و سوم هنرنمایی، جلوه‌گری، خودنمایی که عملا قلمروی فحشا و رسوایی های مفتخرانه هست که در انواع و اقسام هنرها انسان بروز چنین خودنمایی ها و جلوه‌گری ها و رسوایی های رنگ به رنگ رو پیدا می کنه. از این سه قلمرو و لازه فکری بایستی تماما توبه کنه. این توبه مستلزم معرفت بر این قضیه هست. انسان باید بفهمه که این تکنولوژیزم مطلقا رفاه نمیاره، این امپریالیزم که در قالب آزادی و دموکراسی رو شعار میده نه اصلا آزادی میاره نه برابری در رأی انتخاب میاره، همین جنون و بازی و مادی خولی هاست، بازی چه شدنه. انسان بفهمه که در این هنرپرستی های سینمایی و جلوه‌گری های سینمایی، این خودنمایی ها به شکل مدها، مانکن ها، پوشش های مادی خولی های، اداعتفار های جنونی که شبانه روز از طریق رسانه های تصویری های تبلیغ میشه به صورت الگو، واسه بفهمه که در این هنر نیست، در این سفارش نیست، این یک خود دیوانه سازی و رسوایی خودخواسته هست، این فاحشگی رنگ برنگه که رسوایی های جنسی سنتی ترین و کم ضررترین میشه. تو بایستی باز معرفت نفس پیدا کرد بر واقعیت این سه تا معنایی که سه درب اصلی دوزخ رو باز میکنه. از این ایده ها، از این فکرها باید انسان توبه کنه. بر اساس این توبه به همان میزان انسان قدرت اراده به دست میاره تا بتونه به شعور و عقل و تشخیص خودش گام به گام عمل کنه. وقتی میبینی که این چیز انسان رو میسوزونه، آدم دست از اون چیز بکشه و همیسادی. بنابراین در یک کلام به عنوان نتیجه میشه گفتش که امروزه در قدم رو چه نباید کرد، بایستی از این سه معنا انسان توبه کنه. این اولین گام باطنی، این سه تا نباید کرده ذهنی در قلمرو آگاهی است. از اینجاست که انسان در برون هم یواش یواش چشمش بازتر میشه، صاحب شعور عملی میشه تا بتونه تقوا و قناعت پیش کنه. حداقل در این سقوط آزاد در اعماق دوزخ سرعت خودش رو گام به گام کمتر کنه و از نابودی حتمی و از این سقوط آزاد حداقل خودش رو نجات بده. این کمترین کاری است که انسان میتواند بکنه و بایستی. و به نظر میاد که در یک برداشت عجولانه و سطحی از این مباحث کنی که ما دعوت به رجعت به غارنشینی میکنیم و یا عصر حجر، خب چنین برداشتی اگر باشه که معمولا در برداشت های سطحی و مغرضانه چنین نتیجه گیری به دست میاد، نیازه به توضیح است. یا برخی چنین میپندارن که ما به سبک مذهب ژان ژاک روسو دعوت به بازگشت به طبیعت میکنیم. طبیعت گرایی، ناتورالیزم رومانتیک بورژوایی مدل اروپایی که روسو از پیامبران این مکتب بوده و امروز هم ادامه اون مکتب هنوز به شکل نهضت‌های هیپی‌گری، لابالی‌گری‌ها، درویشی‌های کاذب تحت عناوین و تفاصیل مختلف وجود داره و شعبات دیگرش نهضت اصالت گیاه‌خواری و خام‌خواری و اینجور پدیده‌ها رو ما شاهد بودیم. مدل‌های این مقدار پیشرفته‌تر و مدرن‌ترش رو شاهد نهضت‌های حفاظت از محیط زیست یا این احزاب سبزی که در اروپا و اخیراً در آمریکا و در سراسر جهان داره پیداشون میشه که به نظر میسته اینا بر اساس طبیعتگرایی دارن یک سیاست و مدنیت جدیدی رو میخوان پیریزی کنند. خب اولاً بعد نیسته کمی به ماهیت این نوع طبیعتگرایی ها در طی این دو سه قرن اخیر تا به امروز نگاهی داشته باشیم. قبلا هم مسئله رو مطرح کردیم. ماهیت و همچنین عملکرد این نوع طبیعت گرایی های از سر شکم سیری هم در عمل واضح شده که کذاب است این ادعاها. این احزاب سبز یک نمونه خیلی واضحه کذابیت این ادعا هستش. این عذاب سبز امروزه در اروپا و در تاریخ جدید و در دههای آینده میره که مبدل به مسلط‌ترین و قدرتمندترین عذاب سیاسی جهان بشن. در اروپا این عذاب بخش قابل توجهی از پارلمان‌ها رو در دست دارند. ما می‌بینیم که دعوای بین این عذاب به اصطلاح سبز با سایر عذاب واقعا یک دعوای زرگری است. خود محیط زیست بهونه و وسیله برای تصفیه حساب‌های حزبی و گروهی و برای منافع تصفیهاتی و صنعتی خودشونه. ما می‌دونیم که به طور مثال در دهه‌های اخیر شاهد بودیم که در فرانسه و آلمان در زمانی که این عذاب سبز بخش‌های قابل توجهی از دولت‌ها و پارلمان‌ها رو در دست داشتن، در دوران حاکمیت همون‌ها سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی به کشورهای مثل عراق داده شد تا بر علیه ملت ها بر علیه ایران به کار گرفته بشه و اونا در جریان بودن اون موقع بساطاشو در نمی آوردن. پس این یک دعوایست زرگری و دعوایست به غایت منافقانه. به نظر ما این عذاب سبز به غایت حق باستر از ما بقیه عذاب هستند و اینا واقعا دیلشون نواسه محیط زیست سوخته، نواسه جان و سلامت مردمان جهان سوخته. اینا بازیایی هستش که ماهیتش رو هست. همچنین این سازمان ها و تشکیلات های محیط زیست ما در عمل میبینیم که خودشون اصلا یک وبال گردن هستند. کمترین اثری در سلامت محیط زیست نداشتند و بلکه خودشون در این سوداگری ها دارن شتل میکنند و دنبال منافع خودشون هستند. در عمل در واقع بایستی گفتش که ما طالب رجعت به طبیعت هستیم، ولی نه طبیعت حیوانی و جانوری. بلکه طبیعت انسانی. بشر هزاران سال قبل از دوران تاریخ تمدنش به صورت گله های میمون در جنگل های هندوستان داشت زیست میکرد و غرق در لذت حیوانی خودش بود. موجودی تماما طبیعی بود. آن بهشت جانوری، بهشت آدم و حوا هم در واقع میشه گفت از همان بهشت جانوری خروج کردن. بعد آن بهشت جانوری چنگی به دل انسانیت انسان نمیزد که انسان ازش خروج کرد. امروز هم ما میبینیم که این موزله مهاجرت از روستاها به شهرها و تخلیه شدن روستاهای عظیم و پربرکت، متروک شدن هزاران روستا امروزه در خود کشور خود ما، در همه دنیا این قضیه اتفاق افتاده. نفرت روستاییان از زندگی طبیعی خودشون خود دال بر همین طغیان بشر بر علیه زندگی طبیعی خودش بود. از یک لازی هم کفر آدم و حوا در بهشت طبق کلام خدا هر چی که میخواستن نقد بود و در اونجا به هیچ زحمتی یا تأمین میشدند و هیچ عذاب و زجری هم نداشتند. ولی طغیان کردند و خروج کردند و قدر آن حیات طبیعی رو ندانستند. خب این خودش یک سریه. حالا ما درباره این سر نمیخوام صحبت کنیم، ولی این واضحه که کل این تمدن چند هزار سال اخیر به امروز رسیده در یک کلام تمدنی است حاصل جنگ بر علیه طبیعت. این تمدن ذاتاً طبیعت ستیز، دشمن طبیعته. طبیعت از منظر اعتقاد دینی ما، طبیعت سفره رزق خدا برای بشره. در واقع جنگ انسان مدرن، انسان صنعتی بر علیه طبیعت بزرگترین نشانه کفر است. خب ما میدونیم که امروزه یک انسان شهری وقتی حتی برای تفریح و عیاشی های خودش برای چند ساعتی یا چند روزی به طبیعت میاد، چگونه در طبیعت احساس ناامنی میکنه و با طبیعت چه دشمنی داره. این از یک طرف ادابت شهرنشینان با طبیعت و زندگی طبیعی است، از یک طرف خود روستانشینان و اونایی که در طبیعت زندگی میکنند هم تحت القاعات و کفر این تمدن صنعتی با زندگی طبیعی خودشون ادابت دارند و لذا با این زندگی به اون بست میرسند، دچار حقارت میشند و گله گله به شهرها میرند و در آنجا به خسیسترین و رذیلانترین معیشت ها تن در میدند، ولی زندگی طبیعی رو زیر پا میگذارند. با همه اینها ما امروز میدونیم که در اعماق شهرهای بزرگ صنعتی آخرین آرمان بشر متمدن و صنعتی امروز اینه که یک چهارسبایی رو حداقل در بازنشستگی خودش بتونه در آغوش طبیعت زیست کنه. این آخرین امیدشه که به همین امیدش هم عموما نمیرسه. در این حال این را میدونیم که اشراف ها و پولدارها و آنهایی که مال مردم را غارت کردند و انباشت کردند اکثرا در دل طبیعت، در جنگل ها، در دامنه کوهساران، در قلب دریاها و جزایر کاخهایی میسازند که تعطیلاتشون رو برن اونجا به عیاشی و در اونجا ساعات و روزهایی رو میگذرونن که زندگی بهشتی اون حساب میشه، هرچند که اونها همون فساد و عیاشی زندگی شهریشون رو میبرن در اون طبیعت اجرا میکنن. برای همین دو روزی بیشتر نمیتونن در اونجا باقی بمونن. ما یک میهمانی داشتیم در ولایت و روستای خودمون که از شهر اومده بودن چند روزی پیش ما بمونند. یک شب که نگذاشت این میهمانان شهری هم از لحاظ جسمانی دچار تهوع و اسهال و استفراغ شدند و هم از لحاظ روانی و عصبی از هم فرو پاشیدند و از جمله حرفایی که میزدند این بود که واقعا سکوت اینجا مرگ‌آوره. ببینید سکوت و آرامش به مذاق و مزاج بشر کافر شهرنشین دودپرست نمیسازه. این خودش از نشانه‌های کفر. در واقع خود طبیعت هم بشر کافر رو پس میزنه، تحویل نمیگیره، ناامن میکنه، هراس و وحشت داره میاندازه، اونو ترک کرده. خود طبیعت هم بشر کافر رو ترک میکنه، همینطور که بشر کافر با طبیعت یعنی به همون سفره رزق الهی خودش به جنگ برداخت. و برای همین امروزه هر چیز طبیعی در منظر انسان صنعتی حقیره، بیارزشه. هر چیز، هر چی که صنعتی تر باشه با ارزش تره. نگاه کنید امروزه حتی در خود کشور خودمون که ما بعد از انقلاب از شعارهای درجه یک انقلاب ما استقلال اقتصادی بود و بر اساس احیا و توسعه زندگی روستایی و کشاورزی قرار بود شکل بگیره، ما دیدیم از اونجا که این باور غالبا وجود نداشت نتیجه معکوسی داد و با طبق خود آمارهای رسمی بیش از 50,000 روستای بزرگ آباد در طی این سالها بعد از انقلاب کاملا متروکه شد و همه این روستایی هم به شهرها رفتن، در اونجا به کارهای خلاف، به کارگری های خفیف و خار، به دریوزگی ها و به قاچاق و دلالی و به هزار فساد گراییدن در آنجا. هم شهرها رو نامتر کردن و هم روستاها رو خراب و تباه کردند و دیگه راه بازگشتن به این آسانی ها ندارند. بنابراین این واضحه که دعوت ما به طبیعت بازگشت به طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی هزار برابر زیباتر و عالیتر از طبیعت جمادی و گیاهی و حیوانی است. انسان به میزانی که نسبت به طبیعت انسانی خودش بیگانه شد، نسبت به طبیعت جغرافیایی بیرون از خودش هم بیگانه شد و نسبت به اون عدو شد. همینطور که آدم هوا به میزانی که نسبت به جابدانگی روح خود کافر شدند، خود زندگی بهشتی که همه زندگی طبیعی بود هم براشون غیر قابل تحمل شد. در واقع خدا به زور اونها را بهشت بیرون نکرد، اونها خود در بهشت دیگه آرام و قراری نداشتند. این آرام و قرار به باطنیشون از دست رفت، آرام و قرار در محیط زیستشون هم تباه شد، آرامششون از دست رفت. دیگه در اون طبیعت احساس امنیت و عزت و جاودانگی نمی کردن، با اون طبیعت نمی تونستن رابطه برقرار کنند. در حقیقت انسان به میزانی که اهل ایمانه با خداست و اون روح و جاودانگی در خودش حاضر داره، طالب زندگی طبیعی است، با طبیعت دوست میشه، از طبیعت لذت میبره، طبیعت هم او رو با آغوش باز میپذیره و از رحمت خودش او رو برخوردار میکنه و از او حراست میکنه. این رو هم ما میدونیم، همونطور که در قرآن کریم آمده که همه رسولان، انبیا و اولیا و امامان و شاهدان از قراها، یعنی از روستاها برخاستند. این نشون میده که در شهرهای بزرگ اصلا جای ایمان و حفظ ایمان نیست. گویی که اصلا در شهرهای بزرگ کسی نمیتونه ایمان خودش رو حفظ کنه، در شهرهای صنعتی نمیتونه ایمان رو حفظ کنه. حتی ما اگه نگاه کنیم با این دقت میبینیم که حتی شهرهای بزرگی هم که امروزه وجود دارند، همشون در دورانی محل اقامت یکی از این مردان حق بودند. برای همینه به تاریخ و مبدع آغاز هر شهری که رجوع کنیم میبینیم که یک قدیسی، یک امامی، امامزاده، یک حکیمی، یک پیامبری در اونجا اول سکونت داشته. اونجا یک دشت و چشمه و جنگل و کوه و روستای بکری بوده، اصلا اونها اولین ساکنانش بودند و بعد از فرزندان اونها، از پیروان اونها اون شهر کم کم توسعه پیدا کرده. خیلی از شهرها با اسم این مردان حق عجینه، در خود اروپا هم حتی وجود داره. این کلمه سنت که در آغاز خیلی از شهرها بزرگ هست، یعنی قدیس، مثل سان فرانسیسکو هستن، سانت باربارا هستن، سان لوئیس هستن. این رو در کشورهای شرقی ما این قضیه رو داریم. اصلا از یک لحاظ بانیان این شهرها خود این قدیسین بودن، مردان حق بودن. آنها اون موقع در زیر طبیعت زندگی میکردند و اینها بودن که در اونجا امنیتی پدید آوردن که مردمان یواش یواش بر مدار وجود اونها احساس امنیت کردن و تونستن زندگی بکنن. بعدها فساد کردند بر زمین و اون عزت و آرامش طبیعی رو از دست دادند. خداوند در قرآن میفرماد که کافران زمین و آسمان ها رو حتی به فساد میکشند. این مثال این آیه امروزی بیشتر واضح است. زمین که کاملا به فساد کشیده شده است، سوای شهرها تشعشعات رادیواکتیو حتی دریاها را هم سالم نگذاشته، این گرمای گلخانه‌ای صنایع و نفت و پتروشیمی آسمان را هم سوراخ کرده، به قول قرآن لایه اوزون رو و تشعشعات مرگبار فوق جوی داره اهالی زمین رو بمباران میکنه و هزاران بیماری و عذاب پدید آورده. اصلا کل این همان فساد آسمان هاست که کافران از طریق سرحد پرستی و عداوتشون با طبیعت خدا طبق آسمان رو به فساد کشیدن. الان زباله های اتمی در دیگه جو زمین هم کم کم داره خطراتی واقعا مرگبار ایجاد میکنه. بنابراین بازگشت ما به طبیعت، بازگشت ما در درجه اول به طبیعت انسانی است. انسان به میزانی که به طبیعت انسانی خودش بازگشت میکنه، طبیعت انسانی همان خداییت و روح انسانه، آن بهشت مطلق در باطن و در دل انسانه. این بهشت طبیعی در بیرون صورت خاکی اون بهشت باطنی است. اون بهشت باطنی همان بهشت اخروی، بهشت قلبی هزاران برابر نابتر، جاودانتر و پاکتر و لذیذتر از بهشت طبیعی و جغرافیایی است. ما در قرآن رو نگاه کنیم، هر جا که در آیاتی وصف بهشت شده، همون بهشت موعود، ما می‌بینیم بهشت موعود عین طبیعت بکری است که بر روی زمین هست. هیچ چیز عجیب و غریبی نداره. دشت‌ها، جویبارها، پرندگان و رزق حلال و فراوان و با عزت، ببینید این هاست. شیر، عسل. پس بهشت موعود هم در قرآن وعده داده شده، یک بهشتی است کاملا زمینی و عین همین طبیعت بکر و پاکی هستش که بر روی زمین بوده و بشر داره اون رو نابود میکنه. پس بنابراین بهشت موعود هم همین بهشته، ولی انسانی لایق زندگی طبیعی میشه که تونسته باشه به طبیعت انسانی خودش، به ذات انسانی و خدایی خودش بازگشت کرده باشه. به میزانی که انسان رو به خدای دل خودش میکنه، خداست آن درب بهشت. میتونه این بهشت بیرونی رو هم اصلا لایقش باشه تا بتونه این بهشت بیرونی رو تحمل کنه و بلکه ازش لذت ببره. نفرت انسان از زندگی طبیعی همان کفرش. بزرگترین نشانه کفر هراس انسان از طبیعت و زندگی طبیعی. شما نگاه کنید، حتی در کشور خود ما کلمه دهاتی بزرگترین فحش و اهانت. شاید یک کلمه حقارت بارتر و توهین‌آمیزتر از کلمه دهاتی نباشه. انسان وقتی میخواد یه نفر تحقیق کنه بهش میگه دهاتی. خود همین لغت نشون میده که تا چدی بشری امروز کافره. آقا خود دهاتی هم نسبت به خودش متاسفانه کافره، چون نسبت به خودش کافر شد، نسبت به اون رزق طیب و طاهر، نسبت به اون آرامش و عزت و امنیت طبیعت خودش، طبیعی خدادادی خودش کافر شد، در اونجا احساس حقارت کرد و حرص و بلای زندگی های کاذب شهری و درهای جهنم شهر او رو کم کم وسوسه کرد و بهشت رو با پای خودش ترک کرد و با آغوش جهنم رفت. حالا در آن جهنم داره داد میزنه، نعره میزنه، ولی نمیتوانه برگرده. چه بسا میخواد برگرده ولی نمیتوانه برگرده. ما باید بدونیم که بین این بهشت طبیعی و اون بهشت اخروی فرق چندانی نیست، این همان است. ولی بهشتی عالی‌تر از بهشت طبیعت، بهشت دل انسانه. انسان به میزانی که بر بهشت دل که از ضرب ایمان و خداپرستی وارد میشه، که همون راه رجوعی به خیشتن و معرفت نفس هست، لایق برخورداری از زندگی طبیعی هم میشه. وگرنه انسان بهتره همون پای کلیزم بشینه و طبیعت را از طریق منظرهاش تماشا کنه و حسرتش رو بخوره. بنابراین این واضحه که ما طرفدار اندیشه های پلپوتی و طالبانی نیستیم. اینها تجربه‌هاشون رو پس دادن. اینها در واقع خواستن با ابزار تکنولوژی به جنگ تکنولوژی برن، یعنی با ابزار کافرانه به جنگ صاحبان تکنولوژی برن، و این غلط بود و ناممکن بود. انسان با شیطان نمیتونه به جنگ شیطان بره. انسان به یاری شیطان نمیتونه شیطان از رو براندازه. این چیز واضحیه. به زور نمیشه به مردم بهشت داد، چون خدا هم به زور آدم و حوا را از بهشت بیرون نکرد. خودشون در اونجا کلافه و بیزار شدند و یواش یواش رحل هجرت بربستند و از بهشت خارج شدند. بنابراین بهشت با شوق و طبق احادیث اسلامی ما داریم که بهشت لایق کسی است که عشق معرفت داشته باشه. انسان به میزانی که عشق معرفت داره، بهشت دانشگاه معرفت او میشه. یعنی انسان در بهشت طبیعت، در آرامش طبیعی، عقل و شعور و وجدان و علویت و روحانیتش خلاق میشه و میتونه کس معرفت کنه. بنابراین بهشت اجر عیاشان و اجر بهشت پرستان نیست. بهشت اجر معرفت طلبان و حق جویان است. این را باستی بده. بهشت‌های کاذبی که با ثروت و اشرافیت به دست میاد، انسان اگر بره در قلب جنگل‌های زیبای جهانم کاخ بزازه، در اون جنگل‌ها هم لذتی نخواهد برد و در آنجا دیوانه خواهد شد. اون زندگی طبیعی که با اشرافیت و کفر به دست آمده هرگز به کسی فیضی، عزتی، سلامتی نرسد. بنابراین به عنوان جنبندی در آخری کلمات باید بگیم که کمترین کاری که انسان امروز به میزانی که معرفت پیدا میکنه، معرفت بر این که این حیات صنعتی همان درهای دوزخ است. معرفتی که برای دوزخ پیدا میکنه، خود این معرفت راه بازگشت به طبیعت رو براش باز میکنه، راه برخورداری طبیعی رو براش باز میکنه. این معرفت بر دوزخیت این تمدن و این صنعت پرستی و تکنولوژی پرستی و این استکبار پرستی و قدرت پرستی های صنعتی و تسلیحاتی موجب میشه که انسان توبه کنه در باطن خودش، از این جهل خودش، از این پرستش های غلط و ناحق خودش، و استحقاق زندگی طبیعی بشه و انسان به میزانی که به حداقل این معرفت میرسه و تصدیق میکنه این دوزخ رو که این واقعا دوزخ است و گول نمیزنه خودش رو، یواش یواش از این دوزخ خارج میشه و خداوند راه زندگی طبیعی و بهشتی رو در همین دنیا بر او آسان و هموار رو ممکن میکنه. در قرآن اومده که ای رسول، آیا تعجب نمی کنی که کافران چگونه در آتش دوزخ صبورانه می سوزند؟ ببین، بنابراین ما اول بایستی دوزخ شناسی رو یاد بگیریم و بفهمیم آنچه رو که ما بهش می پنداریم دوزخ ماست، و آنچه که نمی گذاره که ما تن به این آتش دوزخ بدیم و صبورانه بسوزیم معرفت ماست. معرفت بر دوزخ در حقیقت حق حیات بهشتی رو به ما نشون میده و دیگه تا به تحمل ماندن در این دوزخ رو نخواهیم داشت و از این دوزخ خارج خواهیم شد و تن به خفت و خاری این آتش دوزخ نخواهیم داد. بنابراین به قول حضرت علی، دوزخی جز بی معرفتی نیست. این کلام رو نتیجه دیگری که از این کلام گرفته میشه اینه که بهشتی جز معرفت نیست. بهشتی جز معرفت نیست. معرفت نفس. بنابراین اگر بخوایم به اون سوال آغاز این جلسه بپردازیم که چه باید کرد، اینه: باید این دوزخ را شناخت و در دوزخیتش شکی نکرد. دوزخ وقتی شناخته بشه، یعنی شیطان شناخته شده، شیطان وقتی شناخته شد کم کم از انسان فاصله میگیره، ولی شیطان فقط مکره. انسان وقتی مکره کسی رو شناخت، اون طرف دیگه نمیتونه نسبت به آدم مکر کنه. بعد دوزخ شناسی این شیطان شناسی است و این معرفت بر شیطان و دوزخ، چون سلاطین دوزخ شیاطین هستن، این شیطان ها به صورت وسوسه های مختلف از انسان رخت برمیبندن و این راه خروج از دوزخ و زمینه استاقاق زندگی بهشتی است که در حقیقت همان زندگی طبیعی در آغوش طبیعت و استاقاق نفس تر و تازه کشیدن و هوای پاک رو استشراق کردن. خودش امروزه لیاقت بسیار بسیار بزرگی میخواد که آدم تا به تحمل استنشاق هوای پاک رو داشته باشه.